چه بدان پاینده مانی تو جا بدان.
به نام خدای بزرگ. با سلام به شما عزیزان، برنامه امروز جمعه رو آغاز میکنیم. دوستان عزیز، سپهبد امیر احمدی که دوست و یار غار رضا شاه بود، در ماه مرداد وقتی شایعات منتشر میشه که میخوان ایران رو بگیرن، قراره به ایران حمله بشه، حالا همه دنیا دارن اعلام میکنن، روزنامه برلینر تگلبات اعلام میکنه، روزنامه باختر فولکیشر مال آلمان، مال آلمان نازی، مال سازمان حزب نازی، روزنامه های استوکهلم، روزنامه های سوئیس، روزنامه های ترکیه، همه میگن میخوان به ایران حمله کنن. دولت ایران میگه نخیر، چنین چیزی نیست و چنین اتفاقی نمیفته. میگه من رفتم شاه رو خواستم ببینم، گفتن ایشون دارن شام میخورن و استراحت میکنن، کسی رو نمیپذیرن. میگه دوباره خواهش کردم، سعدآباد اینا معمولا از خرداد تا 15 شهریور، 15 خرداد تا 15 شهریور در سعدآباد. اون موقع چون هنوز نه پنکه در ایران متداول بود، نه اصلا کولر اختراع شده بود، اینا معمولا در تابستان همه مردم تهران، کسانی که دستشون به دهنشون میرسید، میرفتن در شمیران، در باغات چادر میزدن، یا ویلا داشتن یا خونه داشتن، میرفتن نواحی خنک. میگم من رفتم خدمت ایشون، گفتن دارن شام میخورن. گفتش که علازم نمیپذیرم. گفت من خواهش کردم، من یه کار خیلی مهم میدارم. میگه ما دوست بودیم، ما از جوانی با هم بودیم، تمام حتی تو کودتا تمام اسرار کودتا رو میدونه، که آیرون سایت چگونه اومد صحبت کرد، جنرال اسمیت چگونه اومد صحبت کرد، چه اتفاقاتی افتاد در آقا بابا، در قزوین، همیشه در کنار رضا خان بوده که بعد شد رضا شاه. میگه من 2 ساعت نشستم تا پیش خدمت در را باز کرد و گفت بفرمایید. معمولا رضا شاه از ساعت 8 شب هیچ کس رو نمیپذیرفت، لباس خانگی میپوشید، میرفت به اندرون به اصطلاح. وقتی وارد اتاق شدم، من از روی کتاب خاطرات سپهبد احمدی 417 صفحه 417 رو دارم میخونم. وقتی وارد اتاق شدم شاه ایستاده بود. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بشینی، وقتی وامیسته یعنی حرفت رو بزن برو. گفت چه مطلب مهمی داشتید که شبانه آمدید؟ گفتم آنچه میخواهم به عرض برسانم محتاج مقدمه است که ممکن است ملال‌آور باشد. شاه گفت بگویید ببینم چه میخواهید بگویید. میگه هنوز ایستاده، هیچ تعارف به نشستن نکرد. گفتم فدوی فراموش کردم که 2 بار در کاروانسرای آق بابا و شاباد به قرآن قسم خوردیم که تا پایان عمر با هم باشیم و نسبت به کشور خدمتگزار باشیم. من فراموش کردم که شما با پدرم محبت داشتید. رضا شاه پدر اینو میشنام. فراموش کردم که من در آذربایجان و لرستان آنقدر خدمت کردم که علازت شاهنشاه و فرمانده عالی قوا و من یک سرباز هستم که میخواهم آزادانه عرایضی بکنم. میگه من گفتم شما الان، من فراموش کردم شما شاهنشاه هستید، منم یه سرباز ساده، اجازه بدید من حرفمو بزنم. شاه که غرق تفکر بود گفت بگویید. من که اینجا چوب و فلک نگذاشتم که بترسید. گفتم این عرایضی که میکنم ممکن است به قیمت جانم تمام شود، ولی چون هیچ کس را یارای گفتن به شما نیست و ممکن است کتمان حقایق موجب خطر بزرگی شود، من دل به دریا زده به اینجا آمدم. اگرچه اعلی حضرت جریانات ارتشی را از فدوی که سرباز قدیمی شاه هستم مکتوم می‌دارند، ولی جسته و گریخته شنیدم که خیال دارید در جنوب و شمال با ارتش انگلیس و روس بجنگید. من نمی‌خواهم بگویم که رجزخوانی‌هایی که در تپه‌های ازگل کردن و مطالبی که شورای عالی جنگ به عرض رسانده نادرست است، ولی همینقدر عرض می‌کنم که ارتش ایران جوان است. به منزله نهالی است که تازه می‌خواهد ثمر بدهد. نمی‌تواند در دو جبهه با ارتش روس و انگلیس که در موقع صلح عددشان دو برابر سکنه ایران است و مهمات به قدر کافی دارند و دارای سلاح‌هایی هستند که در دسترس ما نیست بجنگد. غرور ملی ایرانی‌ها قابل ستایش است، اما جنگ با این دو ارتش که قسمت اعظم دنیا را در دست دارند به صلاح کشور و تاج و تخت اعلیحضرت نیست. ممکن است در نتیجه چنین جنگی که یک طرف آن روس و انگلیس و آمریکا موقع وارد جنگ نشده بود ولی حمایت میکرد، اسلحه میداد به عنوان قانون وام و اجاره و متفرعات آن است، یعنی کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، همه اینا جزء مستعمرات انگلستان بودند و این جالبه که سیاهان آفریقا هم جزء ارتش انگلیس بودند. سربازای هندی هم فکر کنید 1,000,000 سرباز هندی هم در اختیار ارتش انگلیس بود. و یک طرف ارتش ایران که جوان و تازه کار می باشد وضعی پیش آید که هم کشور و هم سلطنت اعلیحضرت به خطر افتد. حالا پیشنهاد امیر احمدی قبل از که بگم یه اشاره می کنم. در یکی از این مانورها یک سرتیبی بود که بعدها پیر شده بود، من با ایشون مصاحبه کردم موقعی که در رادیو ایران بودم سالها قبل از انقلاب، گفت باور کنید در یکی از این مثلا مانورهایی که در قزوین، در دشت قزوین انجام می شد، سفیر انگلیس و سفیر روس بودن، بعد خسته شدن چون هوا خیلی گرم بود، پاییز بود ولی آفتاب سوزانی بود، اینا کم کم رفتن. شاه پرسید چرا این سفیر روس و وزیر مختار انگلیس از این به اصطلاح مانور رفتن؟ اون قربان دچار وحشت شدن، تانگای شما رو دیدن، نفرات دیدن، سفیر انگلیس دچار دلپیشه شد، سفیر روس هم گفت من دارم وحشت میکنم، دارم میلرزم. به شاه همینطور دروغ میگفت به راحت ها تو جلوی چشمش، گفت اینا، گفت واقعا؟ گفت بله قربان. سفیر روس اومد گفت من حالت بدی دارم، نگران شدم از این ارتش که دارم میبینم. سفیر انگلیس هم داره وحشت میکنه، دچار دلپیچه شده. یکی از این دوتا، هر دو رفت، داره که اینا خسته شده بودن، طولانی شده بود، از صبح بود، بعدم ساعت 4 بعد از ظهر دیگه خسته شدن رفتن. اینطور دروغ میگفتم. میگه برگشتم گفتم که حالا من یک دو راه به حضور شما که برادر بزرگ من بودید، فرمانده من بودید، ما از جوانی با هم بودیم پیشنهاد میکنم. اگر واقعا تصمیم به جنگ گرفته اید، میخواهید اعلی حضرت در تاریخ زندگی سیاسی شما این نقطه ضعف نباشد که در برابر دیگران سر تسلیم فرود آورده اند، ستاد ارتش را به همدان ببرند. با لشکرهای کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان در برابر نیروی انگلیس به جنگن. بنده را هم به آذربایجان بفرستد که با قوای موجود تا آخرین نفر در برابر قوای شوروی بجنگم. با اطمینان به این که غلبه با آنهاست و ما کشته می شویم و نیروی نظامی ایران تلف می گردن، ولی تا چند روز آنها را معطل می کنیم و تلفاتی هم با آنها وارد می کنیم. نتیجه در آینده وقتی کتاب خدمات شما را می نویسن در ورق آخر این است که سر تسلیم در برابر بزرگترین نیروی نظامی جهان فرود نیاورد و ایستادگی کرد و مردانه جان داد و نامی بزرگ در تاریخ به جا گذاشت. اگر مصلحت نمی دانید، مثل الان ببینید، الان این جنگ 8 ساله رو من دارم کتاب ژنرالای عراق دارم می خونم. 5 تا ژنرال عراقی اینا رو بردن دانشگاه دفاع ملی عرض شود که آمریکا، همش دارن تعریف میکنن، میگن اینا اصلا ما نمیتونیم داره کشف کنیم چون اینا اصلا با مخابرات نمیکردن، پیاده میفرستادن مثل زمان شاه عباس، پیکی که محس خبر ببره پیاده حرکت میکرد. تلفات وحشتناک بود، برای اینکه جان گذاشته بودن. اصلا با اینا ما نمیتونیم طرف بشیم، یعنی نیروهای ما، خب عراق کشور کم جمعیتی بود و با اون همه تانک و توپ و سلاحایی که دادن، گفت اینا فداکاری اینها و اینایی که میومدن و میرفتن روی مین اصلا برای اینا مرگ معنی نداشت. توجه میکنین؟ خب در اون زمان این اومده گفته اینطور، گفت ما یه جنگی بکنیم، دفاع کنیم، نابود بشیم، ولی افتخار ما میمونه. میگن آقا ارتش ایران با چه عظمتی جنگیده. بعد یه کار دیگه بکنیم. راه دوم این است که راه به آنها بدهید، مثل کشور سوئد که راه میداد که میومدن میرفتن نروژ، آلمان ها میرفتن اجاره میدادن، از راهن استفاده کنن و پیمان ببندید که پس از جنگ از غنایمی که به دستشان می آید سهمی به ایران بدهند. یکی دو لشکر ایرانی در طرفین جاده و راهن گماشته شوند و بقیه قوا را با مقداری نیرو که از روس و انگلیس کمک می گیرید عین بعدن بعد از شهریور ریس همین کارو کردند. یعنی ژاندارم‌های ایرانی دو طرف وا میستادن در جاده راهن. یه هنگی ما درست کردیم، هنگ راهن، هنگ ژاندارمری. اسنادشو بعدن براتون در همین برنامه می خونم. در سرحدات تمرکز بدهید و مرا به فرمانده این قوا منصوب دارید که اگر قوای آلمان به ایران حمله کرد قوای روس و انگلیس نیست به همکاری نیروی نظامی از ایران دفاع کنید. گفت من این کار میکنم که ایران اشغال نشه. وقتی اشغال بشه ما میشیم چی؟ کشور اشغال شده. راهنمون از بین میره، راهامون از بین میرن، تمام این آبادی و زیبایی که در این 20 سال انجام شده، این همه امارات همه اشغال میشن، ایرانی ها رو میکشن، تلفات همین هم شد، همه انجام شد. حالا جواب رضا شاه چی بوده؟ وقتی من این سخنان را میگفتم، شنوندگان عزیز، دارم از سپهبد امیر احمدی در خاطراتش یاد میکنم، صحبت میکنم. رضا شاه با دقت گوش میداد. چون به پایان رسید سری تکان داد و به عادتی که داشت که زرخند میزد چند دفعه خندید و گفت آقای سپهبد راست بگو، معلمت کی؟ سفارت انگلیس است؟ به تو دستور دادم بیا این حرفا رو به من بزنید. اینو الان تو کتابش هم نگفتا، در سال 1122-23 با روزنامه ها که مصاحبه میکرد همینه گفته. گفته من رفتم وقایع شهریور محمد رضا خلیلی عراقی از طرف ستاد ارتش هم منتشر میشد، جزوه‌ای بود خیلی فوق‌العاده است. تمام عکس شهدای ایران، تمام وقایع شهریور دونه به دونه بر اساس گزارش‌های ستاد ارتش در اون نوشته شده. اون موقع این گفته که رضا شاه مسخرش کرد و گفتش که اینا رو سفارت انگلیس به تو یاد داده، خوب درست را روان کردی. من گفتم قربان به چه زبان عرض کنم که کسی به من تلقین نکرده، فقط در نتیجه فکر خودم بنا به وظیفه سربازی این عرایض را میکنم. قسم میخورم، میگه چند بار قسم خودم که با کسی رفت آمد ندارم، از کسی الهام نمیگیرم، این سوء زنها درباره سربازی چون من شایسته نیست. شاه گفت من خودم آیین مملکت داری را میفهمم، شما هم بهتر این است که در همان اداره اصلاح نژاد اسب مشغول کار خود باشید. میگه با سردی منو بیرون کرد، گفت برو برو، من میخوام بخوابم، حرف زیادی نزن.
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الواح خود را مینگارد خود را نه، تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن. ای تو صدای بی صدایان جهان، ایران همین که حق شده تاریخ سرزمینم، بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا خورده نم که تو با میکنم شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوباره.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس، همین که شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس، تا گرده که تو با میکنم شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب این همون امیر احمدیه که بعد از اینکه ارتش مرخص میشه، دو لشکر بزرگ تهران مرخص میشن، مملکت به هم میخوره، نونوایی ها به هم میخوره، شرکت نفت انگلیس و ایران در تهران از توزیع نفت و سوخت سیاه، یعنی نفت سیاه برای نانوایی ها و برای عرض شود حمام ها جلوگیری میکنه، میگه آقا ما در حال جنگ با شما هستیم، ما یک شرکت انگلیسی هستیم، ما حق به فروش نداریم، تانگای ارتش هم میمونه، کامیونای ارتش هم بدون بنزین میمونن. این همون آدمی که رضا شاه تلفن میکنه خواهش میکنه آقا بیا فرماندار نظامی بشه، با 800 تا سرباز میاد و تهران رو آرامش بهش میده. خیلی هم آدم خشنی بوده، قسی القلب هم بوده، یعنی یه موقعی دستور تیراندازی میداد در 17 آذر 1121 که نان قحطی شده بود، البته اونم توطئه بود، برنامه بود که قوام السلطنه رو بردارن، چون قوام السلطنه در دل اسناد وزارت خارجه آلمان در اومده. بفرمایید تو این کتاب، در کتابی است به نام کتاب اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم، تألیف دکتر همایون الهی، خیلی من بهش ارادت دارم، ترجمه از متن آلمانی. این آقای دکتر الهی این کتاب دکتراش بوده، تز دکتراش بوده، تمام اسناد آلمان رو بررسی کرده. الان در یکی از این سندها قوام السلطنه، اداره دوم ارتش آلمان گزارش میده شخصی اومده در سال 21 با آلمان، قبلا هم 1119 ایشون از طرف قوام السلطنه اومده، گفته ما ملت ایران ناراضی هستن از اینکه ایران اشغال شده، ناراضی هستن، اگر دولت آلمان کمک کنه ما میتونیم متفقین از ایران بیرون کنیم. همین باعث میشه که این منتشر میشه، افشاگری میشه، یک توطئه میشه به عنوان کمبود نان. مملکت نان نداشت دیگه، همه چی به هم خورده بود، تمام مملکت واقعا این مشکل نان رو ما فکر نکنید در زمان جنگ داشتیم. شما نگاه کنید داور این مشکل داشته، داور در زمان وزارت داراییش 1115 در بهمن 1315 خودکشی میکنه با تریاک، خودش وزیر دارایی بوده، اداره تریاک هم زیر نظر این بوده، به بهانه اینکه من میخوام تریاک ایران رو ببینم خلوصش چقدر بدم آزمایش کنن، بیاد و این تریاک رو در آب حل میکنه و میخوره و میمیره، و روز بعد که تشییع جنازش میشه به گوش رضا شاه میرسه تمام مردم ایران، مردم ایران حق شناسن. الانم شما نگاه کنید جلوی دادگستری خیابون داور هست، یعنی همه داور رو موجد دادگستری ایران میدونن. بسیار آدم حسابی بود، خودشو میکشه. دو علت هست، یکی نرسیدن خاربار به تهران، گندم از خراسان نمیومد، برف زیادی اومده بود، راه ها بسته بود، ولی علت پنهانی که بعدن منتشر شد این بود که دولت انگلستان ناراضی بود که چرا آقای داور در اوائل بهمن 1315 قرارداد آمیرانیان بستن، یعنی نفت ایران و آمریکا. داور دو علت داشت، یکی نرسیدن خاربار به تهران، گندم کامیون نداشتن نرسید، رضا شاه بهش گفت برو بمیر.
آتش‌بازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. نیروهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتن مانع از پیشروی هیتلر، پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بی‌طرفی اعلام کرده بود، اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتن از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
سپهبد امیر احمدی که دوست و یار غاره رضا شاه بود، میگه که برگشت به من گفت برو و اینو درس و معلمت یادت داده، برو بیرون، تو از این حرفا نزن، یعنی حاضر نبود گوش بده، توجه میکنید؟ بعد میگه من اومدم رفتم تو خونه نشستم و خیلی افسوس میخوردم. بعد میگه رضا شاه در ماهای آخر سلطنت خود دانسته بود که افرادی در پیرامون او هستند که عامل سیاست بیگانه هستند. همان افراد هنگام حمله قشون متفقین به ایران بزرگترین خیانت را به ایران کردند. همونایی که اسامیشون الان کجاست؟ رکورد آفیس. باید منتظر باشیم سال 2035 ما ببینیم اینا کیان. انگلیس‌ها نوکرای خودشونو خیلی دوست دارن. نوکرها رو اسمشون رو نگه میدارن، میذارن مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال بگذره که دیگه خطری مردم نگن آقا این باباش نوکر انگلیس بوده. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
تازه تر کن داغ ما را، طاقت دوری نمانده، شکف سر کن در تن ما تا به مهجوری نمانده. هر گشاید شور و شیون از جگرها ای دری، دل به زخمی شعله ور شد، جان به عشقی مبتلا، بر نتابد سینه ما داغ چندین ماجرا. تازه شد به هوای تو دل تنگ ما، ای وای. تازه شد به هوای تو دل تنگ ما، ای وای.
رادیو مستند، برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، صدای واقعیت، پشتوان حقیقت، رادیو مستند.
نیمروزتون به خیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. ساعت 11:54 است، همچنان شنونده ی رادیو ایران باشید.
به دامان انجام به گریبان در من نگری هیچم در خود نگری جان در دشت و بیابان در کاخ و شبستان من دردم و درمانم من عیش فراوان دشت و بیابانم در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم من عیش فراوانم
من دیده جهان سوزم من چشمه حیوانم
تدبیر فسون من تدبیر فسون تو تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو تقدیر فسون من تدبیر فسون تو تو عاشق لیلایی من دشت جنون تو چون روح روان پاکم از چند چگونه تو تو راز درون من راز درون تو تو راز درون من راز درون تو
از جان تو پیدایم در جان تو پنهانم
من ره رو و تو منزل من مزرع و تو حاصل تو ساز صدا هنگی تو گرمی این محفل آریا بگل در یاب مقامه گنجیده به جامی بی زم بی حاسه
از موج بلند تو سر برزد توفانم من تیغ جهان سوزم من چشمه حیوانم از جان تو پیدایم در جان تو پنهانم
زنگ ساعت 12 رو شنیدیم با همدیگه از رادیو ایران.